من باید نگاه کنم ببینم از میان دوستان، خب همه تقریبا فرمایششون رو داشتن. آیا دو شاکر نجات خود جنوبالی هم اگر نکته تکمیلی
خواهش
دارید
میکنم
در
آقای،
این بخش از
بنده
گفتگو
البته
بفرمایید.
منتظرم از نکات از تالی هم استفاده کنیم، قطعا شما
خواهش میکنم.
نکاتتون میتونه خیلی به بحث کمک کنه. من خیلی کوتاه عرض میکنم. آقای دکتر یعقوبیان خیلی نکته جالبی رو گفتن، به نظر من نکته یه که میشه روش تاکید کرد. بریم سراغ مباحثی که کمتر کار شده و چالش های جدید، اونها رو در قالب کرسی ها و نشست ها بیشتر تمرکز کنیم. این خودش به نظرم میاد میتونه موضوع یک جلسه کمیته علمی ما باشه، اونها رو شناسایی کنیم. من به عنوان مثال یک جلسه اخیرا برگزار شده درباره عصب شناسی و الهیات، در این با نفسایی که معمولا جلسات کم شرکت میکنن افراد، چیزی حدود 600 نفر شرکت کننده این جلسه داشت و خیلی خوب برای من جالب بود. و البته پیش بینی هم میکردم که این مباحث خیلی مباحث مورد توجه این دست مباحث این حوزه کاری ما هم هست. حالا غیر از این نکته که استفاده کردم، در بحث کارکردهای فردی، بحث مراقبه در اسلام و معنویت های نوظهور، بحث غم و شادی، تکنیک هایی که مربوط به اسخای میکنم، دارم در محور راهکارهای تحول معنوی حرف میزنم. تکنیک ها و به عبارتی راهکارهایی که از طریق حرکات بدنی، از طریق تمرین های تنفسی یا از طریق مدیریت ذهن مثل مراقبه، تمرکز، اینها رو میشه در این بخش گنجوند و در قالب مقایسه بهش پرداخت. درباره راهکارها، اگر راهکارهای کلی بگیم، یعنی اون موارد تکنیکاله، این مواردی که عرض میکنم استراتژی تحول معنوی، یعنی به عبارت این راهکارها رو میشه راهکارهای تکنیکال و به عبارت راهکارهایی که مربوط به استراتژی سیر و سلوکه، این چند تا به ذهنم میرسه. یکی این که آیا این معنویت تلازمی بین مادیت و معنویت قائل میشه و اون رو ضروری میدونه یا نه، و اون رو بیایم با یک جریان و یک سنتی در اسلام مقایسه کنیم یا با کلیت آموزهای اسلامی. دوم، تلازمی که بین عدالت و معنویت میشه برقرار کرد، آیا موضوعیت داره یا نه. سوم، بحث سلوک اجتماعی، آیا سلوک اجتماعی اینجا یا سلوک فردیه، چه استراتژی رو قائل میشه اون جریان. اون نکته ای هم که آقای دکتر غفاری استفاده کردم، اینجا هم بروز ظهور داره، آیا اون استراتژی تمدنی هم هست یا نه. و نکته آخر درباره استراتژی، این که سلوک رو یک امر به عبارتی هترونوموس میدونه، اتونوموس میدونه، یا تلفیقی از این دوتا رو قائل میشه، یعنی اینکه اون سلوک رو حتما ضرورتی میدونه که استاد برش ناظر باشه یا اینکه خودش باید این کار رو انجام بده، یا تلفیقی از این دوتا. و عرضم به خدمتتون که اینم مربوط به استراتژیه. نکته سوم که البته بخشش مربوط به آموزاست ولی در استراتژی هم هست، اینه که سلوک رو ایمننس میدونه یا ترانسندنت، یعنی به درون خودش میخواد رجوع بکنه یا اینکه به بیرون خودش. مثلا یک جریان میتونه از این زاویه بررسی بشه و مقایسه بشه با یک جریان اسلام. در عرضم به خدمتون که اون نکته ای هم که آقای دکتر غفاری فرمودن برای منم جالبه و فکر میکنم که جا داره وارد بحث بکنیم، در بخش کارکردهای جمعی ما میتونستیم رو توسعه بدیم، یعنی میگفتیم کارکردهای جمعی، اجتماعی و تمدنی، این سه بحث رو می آوردیم. ولی اون چیزی که در پرانتز در جلوی کارکردهای جمعی هست اعمه، یعنی بخشیش مثلا بحث ظلم ستیزی، عدالت خواهی، اینا پیداست که جنبه تمدنیه، یا ایثار جنبه اجتماعیه، مسئولیت پذیری مثلا جنبه جمعیه. من به نظرم میاد که این اگر بتونیم تعبیری پیدا کنیم که جمع این ستا باشه، یعنی جمعی اجتماعی تمدنی هر ستا رو با هم جمع بکنه، میتونه به ما کمک کنه، یا اگر نه میتونیم در ذیل همین محور بیاریم اینها رو. حالا البته خب این پیشنهاد آقای دکترم پیشنهاد جالب توجهیه که ما بیایم اینجا کارکردهای تمدنی رو اضافه کنیم به این محور و اون مواردی که ذیل کارکرده جمعی دیدیم اونا رو خورد کنیم توی محور دیگه بیاریم. خیلی متشکرم، عذرخواهی میکنم خدمتون است.
خیلی متشکرم آقای دکتر شاکر نژاد از نکات بسیار مفیدی که فرمودین. خب ما با توجه به اینکه به ساعت 2:08 رسیدیم، اگر موافق باشید، هرچند بحثامون تلفیقی از هم ریز کردن محورها و یا شفاف سازی مفاهیمش بود و همین که احیانا به قالب‌های ارائه هم اشاره کردیم، ولی خب در این دور دوم که مجدد میخوایم دوستان اظهار نظر بکنن، پیشنهاد من این است که خب با توجه به بحثایی که تا الان کردیم، بیایم بر اساس یک ملاک‌هایی شبیه ملاکی که آقای دکتر یعقوبیان فهم بودند، آقای دکتر شاکر نژاد تایید کردند و مورد تاکید قرار دادن، مثلا نوتر بودن، بدیع‌تر بودن و کم کارشدگی در مورد موضوعات، یه محورها و ملاک‌هایی قرار بدیم و بر اساس اون ملاک ها بیایم ببینیم در چه قالب هایی ما میتونیم این در واقع موضوعات رو پیشنهاد کنیم و به اجرا در بیاریم. خب ممکنه بگید که محورهایی که کمتر کار شده، حالا اینم مبهمه دیگه، کمتر کار شده یعنی چی؟ یعنی مثلا در موردش مقاله کمتره یا مشهورتره؟ چون بعضی اوقات همون محورهای کمترند و مظاهرا بیشتر دربارشون پرداخت شده، اونها نیازمند شفاف سازی بیشتری هستند و بالعکس بعضی از عناوین هم شهره نیستن و مجهول الهویه یا چندان معلوم نیستن. خب اونو جا داره کار بشه روشن کنیم که حالا کدوم یکی از این محورها مثلا در قالب کرسی بره، کدوم مقاله بشه و کدوم بیاد تو هماندیشی یا در نشست تخصصی. شاید در واقع دلبداه باید این پیشنهاد رو بکنیم که مثلا با این ملاک این تصمیم رو بگیریم. اگرم فکر میکنید که با هم ملاک اولی که آقای حمیدی بهش اشاره کردن که بگذاریم ببینیم چی پیش میاد، یعنی یک محققی که خودش داوطلب ارائه است بیاد مثلا بگه من در مورد فراروانشناسی یا در مورد مثلا استراتژی هایی که اشاره کردن آقای شاکر نژاد یا در مورد مباحث دیگه، من مثلا کرسی رو انتخاب میکنم یا مایلم پژوهشم رو در قالب مقاله ارائه بکنم یا در نشست این رو مطرح بکنم یا قالب های دیگه. اگر موافق باشید این کارو بکنیم، یا ملاک هایی بذاریم برای تعیین اینکه کدام محور در کدام قالب، ضمن اینکه خب اگر حتی بتونیم افرادی رو هم مشخص کنیم یا سفارش، البته سفارش مقاله میتونیم پیشنهاد کنیم، منظورم نه خود شخص افراده بلکه باز ملاکایی برای اینکه چه جور افرادی برای در واقع انتخاب این عناوین و کارکردن رو اونها مناسب تره. در این دور اگر موافق باشید این بحث رو بکنیم، یا اگر پیشنهاد منو میخواید ویرایش بفرمایید در اون باره. آیدو تو حمیدی از شما شروع میکنیم.
خواهش می‌کنم، استفاده کردیم. خواهش می‌کنم، یه پیشنهادی میخوام عرض بکنم، اینکه اگر ممکن باشه یک بررسی رو مثلا یه در واقع گروه 3 نفره رو به صورت یک کمیته در نظر بگیریم، مثلا میتونن دانشجو باشن یا کسانی که حالا اساتید میشناسن، به هر حال دور و برشون هم از دانشجویان مثلا دکتری یا چیز دیگه کسانی که پژوهشگر هستن، میشه درخواست کرد که یه بررسی توی اون چه که موجود هست الان در ادبیات معنویت پژوهی در کشور بررسی بکنن. خب این الان ادبیات معنویت پژوهی ما خیلی گسترده است که ما به خیلی هاشون هم توی این جلسه دسترسی نداریم، مثلا توی علوم پزشکی، توی فرنگستان علوم پزشکی، نمیدونم توی دانشکده روانشناسی هم پایان نامه هایی هست، هم به هر حال مقالاتی هست تولیدات به هر حال خیلی متنوعی در حوزه های خیلی متنوعی الان توی ایران موجوده. ما به اصطلاح یه کار پژوهشی اینجوری انجام بدیم ریویو که به اصطلاح وضعیت موجودمون رو ببینیم الان در چه جغرافیایی قرار داریم. مثلا ما در این بندهایی که داریم ممکنه یه کارهای خیلی خوبی انجام شده باشه در همون مثلا فرض کن پدیده‌های فوق طبیعی اوکالتیسم مثلا فرائل اینها، ممکنه یه کارهای خیلی خیلی خوبی الان موجود باشه و ما متاسفانه به اینها دسترسی نداریم، نمیشناسیم اینها رو، بولدش نمی‌کنیم، برجسته نمی‌کنیم. و واقعا ما توی کشورمون در عرصه علمی کشورمون دچار این نقیصه هستیم، به هم پیوند نداریم، همدیگر رو پیدا نمی‌کنیم، رشد نمیدیم، کار رو همه میریم از صفر شروع میکنیم. خب یعنی اگر واقعا این رو بشه فرض بکنیم در طول یک ماه مثلا یه کار حرفه‌ای خوبی انجام بشه در اون حدی که حالا استعداد و ظرفیت هست، بشه این جمع‌آوری بشه یا لیستی از اینها با یه به صورت توصیفی کوتاه تهیه بشه، مثلا حالا این مقاله، این پایان نامه در این رابطه هست، مثلا تیترهای اصلیش ایناست، چکیدهش مثلا حتی ممکنه بیاد. خب ما اونجا اتفاقا به نظر من خیلی راحت‌تر میتونیم در این رابطه تصمیم گیری کنیم، حتی اگر میخواییم همایشی پیش نشستی از میشود که کنفرانسی هر کاری که میخواییم انجام بدیم میتونیم از افرادی دعوت بکنیم که در این زمینه کار کردن، و اگه سفارشی هم میخواییم بدیم برای مقاله میتونیم اون سفارش رو به کسی بدیم که با اون فرد قبلی مرتبط بشه و بتونه کار او رو پیش ببره، اضافه بکنه. به نظر من این یه به اصطلاح خدمت بزرگی خواهد بود که این همایش در کنار کار اصلی خودش میتونه ارائه بده در این حوزه.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر حمیدی. این چیزیست که من هم خیلی روش همیشه تاکید کردم و به بهانه این همایش تو همایش اولم تو سخنرانی خودم عرض کردم و همینطور در کنفرانس مطبوعاتی دو هفته پیش برای این همایش که ما واقعا یک مرکزی نداریم که این مرکز عهده‌دار تهیه یک بانک اطلاعات در مورد پژوهش‌ها و پژوهشگران عرصه منابع در کشور باشه که اون بتونه فرقه ها رو شناسایی کنه، رصد کنه، بلاز جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی، نوع فعالیت، داشتن مجوز، نداشتن مجوز، میزان عضوشون، تعداد در واقع ورودی ها و خروجی های این فرقه ها، این اطلاعات و مطالعات این چنینی باید در یه مرکزی اتفاق بیفته. شاید این پیشنهاد به جای آیت الله حمیدی مناسب باشه که ما احیانا مثلا با مراکزی که بناس حالا در نشست سوم به مراکزی بپردازیم که اظهار علاقه کردن برای همکاری با ما، یا ما پیشنهاد میکنیم که بریم با اونها ارتباط بگیریم و اونها رو در کار خودمون سهیم بکنیم. میتونیم از طریق این رابطه های بین سازمانی پروژه های رو تعریف بکنیم به این منظور، حالا پروژه ها رو کوچک بگیریم، آنها برای این پروژه ها کلان بشن، متراکم بشن و به اون حد ایدال برسیم که کتابچه قدرتمندی تهیه بکنیم و به شکل راهنما شبیه راهنمای تشخیصی DSM-4-5 ها بتونیم در واقع به این به شکل متمرکز بپردازیم و آنچه که تهیه میشه مرتب به این فهرست اضافه بشه و در واقع یک دفترچه توسعه معنویت در افراد و جامعه ایران ما بتونیم تهیه بکنیم. یعنی ببینیم توسعه معنوی در کشور به لحاظ فردی و اجتماعی چه شاخصهایی داره، چطور داره شکل میگیره و نمودارهاش و گرافهاش رو رسم بکنیم و همواره بتونیم رصد بکنیم. یه ایدئالیه که باید روش تاکید کنیم. خیلی متشکرم آقای دکتر حمیدیه. آقای دکتر جواشکیان در خدمت شما هستیم برای دور دوم.
خیلی ممنون هستم. من حقیقتا بهره بردم از فرمایشات سران عزیز، پیشنهادهای بسیار خوب که تک تک دوستان نکات ارزشمندی توجه فرمودن. من در کنار پیشنهاد جناب دکتر یعقوبیان و همین پیشنهاد اخیر جناب دکتر حمیدی یه پیشنهاد دیگه دارم که اینه در واقع اون راه برده های همایش میتونه باشه، اون اینه که به موضوعاتی توجه بشه که اینها اثرگذاری بیشتری دارن، اهمیتی دارن، به خصوص برد اجتماعی اینها و دامنه مخاطبینش میتواند خیلی وسیع‌تر باشه. به هر حال ما هدفمون از این همایش اینه که بحث معنویت رو پیرایش کنیم، پالایش کنیم و آنچه که چهره حقیقی معنویت هست رو به جامعه ارائه بدیم، یک بازخوانی و بازبینی و خلاصه تجدید بیانی در اون معنویت اصیل اسلامی این که به اصطلاح قدیم بیاوریم و بخصوص جامعه رو معطوف به ابعاد معنوی و به هر حال الهی اسلام بکنیم. من به نظر میرسه که این راهبرد رو هم حتما باید لحاظ کنیم که چه عناصری و چه محورهایی و چه مباحثی اینا میتواند مخاطب بیشتری داشته باشه و تأثیر گذاری بالاتری داشته باشه. بنابراین مثال عرض میکنم که مضمون اون رو بولد کنیم، اون رو بیشتر محور کنیم و در اطرافش مثلا به عنوان نمونه حالا ذیل حالا عنوان قرار روانشناسی یا عناوین دیگری که حالا از کردن پیشنهاد دوستان هم بود، مثلا بحث تجربه نزدیک به من یا تجربه بیرون از بدن واقعا یک مسئله بسیار جدی و مهم است.
آقای دکتر صداتون قطع شد یا من ندارم؟ آقای دکتر جوارشکیان صدای شما رو ندارم.
آقای دکتر جوارشکیان قطع شده. بس شده دوباره.
بله. اول این بود که تجربه بیرون از بدن در کسانی که برایشون تجربه اتفاق افتاده واقعا منشأ یک تحول معنوی اساسی، اصلا تحول شخصیت شده. تمام مواردی که ذکر میشه حالا در آثاری که مکتوب هست یا آثاری که شفاهی منقول هست نشان اینه که اون فرد در یک واقعا انقلاب روحی و معنوی درش اتفاق میفته و به خصوص کسانی که این تجربه رو میشنوند با این افراد ارتباط دارن اینها هم به شدت متاثرن. نمونه بارزش همین یکی دو سال اخیر هست که جناب دکتر موضوع برنامه‌ی زندگی پس از زندگی رو تدوین کردن، چون یه موج واقعا معنوی در کشور اتفاق افتاده و مخاطبین بسیار وسیع از همه قشرها، مذهبی، غیر مذهبی، سکولار، غیر سکولار، فوق العاده بحث کرده و میدونه که در دنیای امروز این مسئله کل داره و هم این کار از نایی نگاه پلیسی نگاه غالب تو حوزه های علمی و پزشکی هم به اصطلاح مورد تقافل واقع میشه، چون یک مسئله که کاملا میتواند بود علمی رو خودش بگیره، میتواند مورد مطالعات دقیق آماری قرار بگیره، مطالعات دقیق بالینی و پزشکی قرار بگیره و این رو باز نکردن فضا شده الا در تمام عملیات های پزشکی تو حوزه مثلا اتاقهای عمل، اتفاقاتی که اورژانس‌ها میفته و دیگر و دیگر ها. اینا کاملا قابل تست و بررسی است و هیچ حسابی در این باز نشده در فضای پزشکی و مثلا بیمارستانی. خب این از اون مواردی است که به نظر من واقعا اعتقاد از اینه یک دریچه جدیدی برای بشر امروز در یک دنیایی که اساساً غیب و معنویت و باطن‌گرایی و عوالم اخروی و اینا مورد انکار به شدت به نحو معاندت با این مباحث برخورد میشه در عرصه‌های علوم رایج طبیعی و تجربی و این واقعا یک دریچه به غیب است و این رو باید ما بهش به طور جدی بپذیریم. شما حتما استحضار دارید در این تجربه ها بخش بسیار وسیعی از شواهد دینی و قرآن و ما به تبیین در بود. بسیاری از معارف فلسفی اینها اونجا مصداقها و به اصطلاح تجربه ها و شواهد بسیار بسیار بارز و روشنی دارن. خیلی از عرصه تجربه های عرفانی در اونجا باز مصداق داره. بنده معتقد هستم مثلا هم از حیث معرفت شناسی، هم از حیث هستی شناسی، هم از حیث انسان شناسی با اونقدر پربار هست که حتی معیداتی میتواند باشه برای فلسفه ایران متقابل هست. یعنی خود اینا تو آموزهای فلسفی تأیید بشن و اعتبار سنجی بشن و همینطور در نسبت به عرفان و همینطور نسبت به آموزهای دینی. در حال من اعتقاد من این است که این نوع موارد ما باید میدان بهش بدیم، براش کرسی بگذاریم، نشست بگذاریم و کسانی که در این زمینه کار میکنن و تشویق کنیم، تعریف کنیم، از حاشیه به متن بیاریم. اینا کارهای خیلی اساسی میتواند باشه برای توسعه معنویات در جامعه و به خصوص تأیید و تأکید بر اون معارفی که ما در حوزه عرفان داریم، فلسفه داریم و تعالیم دینی داریم. در حصولت به عنوان نمونه عرض کردم که اینها یک عنوان یک رویکرد این همایش میتواند این هم باشه در کنار اون که فرمودن آثار یه حال دیده نشده است یا بخش هایی که همین بهش پرداخته نشده است، اینها رو سعی کنید که بیشتر بهش بپردازیم. پیشنهاد این است که به امور و مسائلی که اینا جدی‌تر هست و زمینه داره و تأثیرگذاری و دامنه اثر بخشش گسترده تر هست، این هم یک توجه جدی و معکدی بشه. اصلاحی میکنیم.
بسیار ممنونم آقای دکتر جواشکیان. بله، همطور که فرمودید توجه به موضوعات راهبردی ممکنه واقعا در این همایش دوم مورد تاکید بیشتری قرار بگیره، خواسته و ناخواسته. و خب از آن سو از معنویت اسلامی هم ما به صورت نمونه هایی داریم که خب نمونه های پیچیده ای هم، پدیده های غیبی و که معمولا در قالب کرامات و نبوات و امثال ذالک مطرح میشن. خب بحث اسطوره، جادو، شعبده و حتی به عنوان شاید مثلا راهکارهای تحول، استفاده از مواد و داروهای روانگردان و توهمزا که خب مطالعات گسترده ی روانشناختی، روانپزشکی و پزشکی در موردشون هم صورت گرفته و همطور که مستحضرید مثلا جیمز در آثارش معتقده که نمیتوان تجربه ها رو، تجربه های معنوی رو به تجربه های شیطانی و رحمانی به تعبیر من تقسیم کنید و برابر اصل بیتفاوتی علی هر گونه عاملی و علتی که موجب این تجربه بشود، تجربه فراطبیعی بشود، محل توجه قرار میگیره و به عنوان تجربه دینی، عرفانی و معنوی تلقی میشه و قابل توجهه و ما حق نداریم بگیم چون علت این ذکر قابل قبوله، اما وقتی علت مثلا استفاده از سیلوسایبین باشه قابل قبول نیست. اگه مسکالین پاش به وسط بیاد این دیگه داروی مخدره و روانگردانه و تجربه حاصل از او غیر تجربه حاصل از ذکر. خوبی که از بحثا اینه که واقعا با چه ملاکایی میشود نشان داد که تجربه حاصل از ذکر و عبادت ماهیتا و به لحاظ ویژگی ها متفاوت از تجربه های برآمده از داروهای روانگردانه. خوبی اولا ابزارهای مطالعاتیش چیه، علائم بالینش چه چیزهایی میتونه باشه، خیلی بحثا شده البته، اما خب جمع کردن ادبیات این بحث و ارزش در این همایش میتونه جالب توجه باشه. امیدوارم خودم بتونم بخش از این بحث رو که مطرح کردم عهده‌دار باشم، چون در واقع یک کمی تو این بحثا به نظرم اون توجه به موضوع راهبردی که آقای دکتر جواشکی هم میگن وجود داره و واقعا موضوع راهبردیه و خیلی از جاذبه های بعضی از فرقه های در واقع رایج در ایران من جمله همین عرفان حلقه همین اموره و رخداتایی است که رهبر این فرقه در کلاس‌هاش از خودش نشان میداده و اینها فراطبیعی جلوه میکرده و تاثیرگذار بوده، از تشعشع دفاعی گرفته تا چیزهای دیگری که بعدها در این عرفان پدید اومد. صرف نظر از میزان صدق و تاثیر واقعی و رئال این در واقع مدعیات، اما خب پژوهش در این با پژوهش زنده و قابل توجهیه و تعیین کننده است. خب در خدمت آقای دکتر علیزاده هستیم، خودشون هم وعده داده بودن که ادامه فرمایشاتشون رو در این دور دوم خواهند فرمود. در خدمتتون هستیم. آقای دکتر علیزاده اگر صدای من رو میشنوید، ازتون درخواست کردیم که به بحث بپردازید. در خدمت شما هستیم. حضور ندارن آقای دکتر علیزاده. صدای من میرسه به گروه؟
بله آقای دکتر. آقای دکتر علیزاده میکروفونشون هم فعال هست. حالا نمیدونم.
بله فعاله. شاید متصل نیستن.
بله.
هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای؟ میکروفونم روشنه ولی صدام نمیرسه بود. خب اگر اجازه بدید آقای دکتر قفاری اگر حضور دارن وارد بحث بشن تا آقای دکتر علیزاده بپیوندن.
خواهش میکنم. بله بله خواهش میکنم. باز هم سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم و خدا قوت. استفاده کردم از فرمایشات همه دوستان و همینطور فرمایشات آقای وکیلی. من از همین نکته‌ای که آقای وکیلی الان فرمودن الهام میگیرم و نمیدونم امروز چرا من لجم گرفته که محور افسوده کنم به جای اینکه ریز موضوع پیشنهاد بدم. من جای خالی بحث معیار و هدف رو هم خالی میبینم اینجا، حالا یا سهو از بنده است یا این واقعا یک کمبود هست توی این محور. بحث معیار شناسی رفتار معنوی و معیار شناسی سلوک معنوی، اصلا با چه معیاری میگیم این تجربه تجربه معنوی است یا رفتار معنوی است؟ معیار معنویت رفتار چیه؟ یا به عنوان ریز موضوع یا به عنوان محور، من اینو جایگاهش رو محور میدونم. در کنار مبانی باید بحث معیار هم گنجانده بشه. حالا برای اینکه جدی‌تر بشه بحث هدف شناسی رو هم میشه بهش اضافه کرد. هدف رفتار معنوی، این غیر از غایت شناسی ها که ذیل مبانی آمده، نه، مبانی غایت شناختی غیر از هدف رفتار معنوی است. این مورد توجه اساتید هست. من درباره اون کارکردهای تمدنی یه نکته رو اضافه کنم. آقای دکتر شاکر نژاد درست فرمودن که ما بعضی از بندهای ذیل کارکردهای جمعیمون رویکرد تمدنی داره، ولی دلالت مطابقیش بحثهای تمدنی نیست. من مثال بزنم، مثلا تو کارکردهای تمدنی معنویت میشه به حکمرانی اشاره کرد. حکمرانی جایگاه تمدنی داره، بیش از جایگاه اجتماع هست. رابطه معنویت و حکمرانی به نظر من میرسه که مسئله مهمیه، هم در غرب بین حکمرانی و معنویت پیوند وجود داره. در اندیشه های غربی پدر علم جامعه شناسی تصریح میکنه که من ملحدم اما به حکمرانان پیشنهاد میکنم که جوامع رو دینی مدیریت کنند، به دلیل اینکه مدیریت دینی هزینه های حکمرانی رو پایین میاره. داره کارکرد تعریف میکنه، کارکرد تمدنی معرفی میکنه برای معنویت. در ضلع معنویت اسلامی هم معنویت اسلامی پیوند بسیار روشنی با مسئله حکمرانی داره. من ادغام این رو در کارکردهای جمعی با عرض معذرت از حضور آقای دکتر کنجاد درست نمیدونم، یعنی ظلم میدونم که کارکردهای تمدنی معنویت رو پررنگ نکنیم. پیشنهاد میکنم این باشه. و اون موضوع معیار و هدف رو هم دوباره تکرار میکنم که فراموش نشه، این هم یه توجه جدی باشه، یا به عنوان ریز موضوع یا به عنوان یک محور جداگانه بهش التفات بشه. صحبت‌های بنده مقدم شد به صحبت‌های تو علیزاده به خاطر مسئله میکروفونشون، اگر جسارت کردم عذرخواهی میکنم و استفاده میکنم از صحبت اساتید. خیلی ممنون.
متشکرم آقای دکتر غفاری. آقای دکتر علیزاده اگر امکان داره در خدمتتون هستیم.
بله، با عرض سلام مجدد و عرض ارادت حضور همه فرهیختگان و گرامیان، عذرخواهی میکنم اگر اختلال در نت میکروفون مشکل درستیه. صدای من الان واضحه انشالله؟
بله صدای شما برای من واضحه انشالله، برای دوستان هم هست.
سپاسگزارم. من همونطوری که وعده کردم سعی میکنم ذیل محورهایی که فرمودید موضوع رو پیشنهاد کنم و اضافه کنم و البته تلاش میکنم با صحبت بگم. یه مورد به لحاظ در واقع اون نگاه های راهبردی و رویکردهای کلانمون در آنچه که متوقعیم مترتب بر این همایش بشه، اونم نهایتا عرض میکنم و تقدیم میکنم. در ارتباط با بحث شخصیت ها با معلمان معنوی و معنویت، من فکر میکنم این موارد رو میتوان به نوعی افزود با اندکی ویرایش یا به همین شکلی که تقدیم میکنم. ویژگی های معلمان معنوی، معلمان و مربیان معنوی در جوامع سنتی، جوامع صنعتی، جوامع فراصنعتی و فرامده و در جوامع چند فرهنگی. امروز کشورهای زیادی هستن که دارای در واقع پیکره بندی چند فرهنگی هستن و جواد مختلط بهشون گفته میشه، گاهی بهشون گفته میشه جوامع خطوط حائل، و اینها در واقع مسائل خیلی خاص خودشون رو دارن، یک دست نیستن، چه به لحاظ نژادی، چه به لحاظ دینی، چه به لحاظ بافت به اصطلاح مهاجرپذیری. بنابراین بر اساس نوع ریختشناسی جوامع میشه خیلی از این موضوعات رو برش زد، از جمله ویژگی های معلمان. نکته ای که میخوام به شکل پیشینی باز تو اون فرمت اصلی ابتداعا مقدم کنم و عرض بکنم که آنچه که خیلی تقدیم میکنم خیلی جاها میتونه مطرح باشه و در محورهایی که قبلا مطرح شده و هفته گذشته جلسه گذشته مطرح شده، اونم تمایز دو نگاه توصیفی و هنجاریه. مطالعات توصیفی و مطالعات هنجاری دو گونه مطالعه هستن که میتونه بهشون بها داده بشه، یعنی این مقایسه و تطبیق بین معنویت اسلامی و معنویت های نوظهور یک بار کاملا به صورت توصیفی میتونه گزارش بشه، این موقعی هم در سطح و مستوای بایسته ها و توصیه ها. عرض کنم حضورتون که مورد دیگه، معلمان معنوی ویژگی های بینشی و شناختی. مورد دیگه ویژگی های منشی و اخلاقی معلمان معنوی، همین تشابهات و تمایزات. محور دیگه ویژگی های رفتاری در معلمان و مربیان معنوی و نهایتا ویژگی های مهارتی. یک مورد دیگه هم در این محور کلان عرض میکنم، مدل تعامل و تربیت مربیان و متربیان در حوزه های معنوی در لایه های شیوه های تربیت، ابزارهای تربیت، خورد های تربیت و دکترین تربیت. محور دیگه که به این محور نزدیکه اون بحث کارکردهای تحول معنویه، که اونجا این موارد رو تقدیم میکنم: کارکردهای شناختی تحول معنوی، کارکردهای معنوی کارکردهای عاطفی هیجانی تحول معنوی، کارکردهای رفتاری تحول معنوی و کارکردهای مهارتی. باز در یک طیف بندی دیگه اینگونه میتونیم بحث رو دنبال کنیم: راهبردها و دکترین تحول معنوی، اصول تحول معنوی، تکنیک های تحول معنوی، مدل های تحول معنوی، ابزارهای تحول معنوی، مراحل تحول معنوی، عوامل تحول معنوی و موانع تحول معنوی در معنویت اسلامی و معنویت های نوظهور، حالا به صورت مقارنه تطبیقی یا تک تک. در ارتباط با محور پدیده‌های فراطبیعی، من سه تا محور رو پیشنهاد بکنم: چرایی، اهمیت، چرایی و میزان ضرورت توجه به پدیده‌های فراطبیعی. بحث در واقع بعدی میتونه چیستی، بعدم روشناسی و طبقه بندی پدیده‌های فراطبیعی نظر معنویت اسلامی و معنویت نوظهور باشه. و به نظرم اونی که ذیل مقدم است، مهمتر از اون دوست که چیستی و چرایی است، نظام آموزه ها یا به تعبیر نظام توصیه ها در مواجهه با پدیده‌های فراطبیعی است. در محور کارکردهای فردی و اجتماعی هم این مواد رو تقدیم میکنم: کارکرد هویت بخشی معنویت. بحث هویت امروز بحث خیلی مهمیه. عرض کنم حضور شما در لایه فردی، کارکردهای زیبایی شناختی و هنری معنویت و کارکردهای خلاقیت زا در حوزه های نوآوری و فناوری های نرم. همینجا بحث فناوری ها مطرح شد. من لحظه آخر این گونه شنیدم که آقای دکتر وکیلی فکر میکنم فرمودن که اون واژه سایبورگی که من استفاده کردم احتمالاً ابهامی داشته، که احتمال زیاد عزیزان مستحضرن دیگه. بحث سایبورگ، بحث در واقع تلفیق سایبرنتیک و ارگانیزم که در واقع حوزه فناوری های های تک در آینده نه چندان دور به سرعت داریم به اون سمت حرکت میکنیم. سرمایه گذاری خیلی زیادی تو علوم شناختی شده برای پیوند ربات و انسان، ریز تراشه ها و عرض کنمشون سلسله اعصاب در واقع مرکزی، حالا سمپاتیک، پاراسمپاتیک یا اعصاب نخاین، اعصاب مغزی. این مقوله است که دارای چالش های جدی اخلاقی است، همان گونه که هزاره سوم رو به عنوان عصر انقلاب ژنتیک مطرح کردند بعد از عصر انقلاب ارتباطات و انفجار اطلاعات. در حوزه در واقع آنچه که تا گفتن تا کنون انقلاب های تکنولوژیک و فناورانه در محیط تصرف میکرده، از دیگه بخار و عصر زغال سنگ و برق و ترن و قطار تا برسه به انفجار اطلاعات و ارتباطات، اما در هزاره سوم آنچه که ابعاد دامنگیرتر فراوانی در حوزه مسائل اخلاقی، تربیتی، معنوی ایجاد میکنه اینه که این فناوری ها در واقع سوژهشون خود انسان میشه و متعلقشون خود انسان میشه. یکی حوزه ژنتیکه، یکی هم حوزه در واقع تلفیق انسان و ابزار، انسان و ربات. من اونجا در واقع اشاره کردم به این مقوله. در ارتباط با بحث کارکردهای اجتماعی هم به نظرم کارکردهای سیاسی، کارکردهای امنیتی، کارکردهای اقتصادی و کارکردهای فرهنگی اجتماعی رو میشه اصلا تفکیک کرد. و یکی از مهمترین کارکردها میتونه کارکردهای خانوادگی در حوزه انسجام و تحکیم خانواده و هویت بخشی به خانواده باشه. این عرایزم در مورد تفاصیلی که به ذهن قاصر رسید برای اینکه بتونه کمک بکنه احیانا به غنای